بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه 193 قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله العلي العظيم. ترتیب بحث ما معلوم است، آیاتی که با روایات اهل بیت تفسیر شده باشد، آن هم در جهت امامت و فضیلت اهل بیت. از این آیه هم استفاده می شود به متن و به محتوا دقت کنیم، آنگاه تحلیلی اگر وجود داشت استفاده شود و نصوصی که در این رابطه در اختیار ما باشد هم باید استفاده کنیم. ابتدای آیه می فرماید قاتلوهم، که ارتباط دارد به قتل کفار معتدین، کفاری که در حال حرب هستند، کفار حربی و در حال اعتداء، اونها باید به قتل برسن، که دو سه تا نکته دارد. اولا حدر دماءشون و عدم حرمت برای دماء اون دست از کفار، و ثانیا جنبه دفاع دارد که اونها معتدین هستن، اعتدا میکنن، و ثالثا مانع از تحقق و ابلاغ اصل دین می شوند. لذا از خود این قتل که امروز دشمن داخلی و خارجی زیاد دارد، مؤمنی اشکالی نکنند که در قرآن دستور قتل صادر شده، بکشید. نباید دقت کنید که این قتل چه شرایطی دارد، متجاوز باشد، معتدی، اهل تعدی، مانع از تحقق دین و حدر دمشان هم که مطلب دیگر است. قاتلوه حتی لا تکون فتنتون، فتنه ای نباشد که مانع دین بشود. این فتنه رو اینجا معنا کرده است، لا تکون فتنتون و یکون دین لله، یعنی مانع دین نباشد، دین برای خدا اقامه شود و تحقق یابد. فإن انتهوا، این بحث مقدماتی بود، بحث اصلی ما نیست، ولی خب نصف آیه بود، باید توضیح میدادیم. فإن انتهوا، اگر دست از تعدی برداشتن و تسلیم شدن یا دیگه ایجاد مخالفت وجود در کار نبود، پس از آن می فرماید فلا عدوانه، دیگه عداوت و دشمنی وجود ندارد. یه دونه قانون اخلاقی اینجا اعلام میکنه برای ما، میگه شما به قصد کسی یا به سابقه کسی که یه نقطه ضعفی ازش دیده باشید، دشمنی را با اونها ادامه بدید، در حد قتل و کشتار نه. اگر آمدن توبه کردن و در مسیر مستقیم آمدن، لا ادوان یادمان نرد. شما ممکن اشکال کنید که بعضی از کفار قریش که ده ها سال حدود 40 سال اینا مشرک بودن، بعد آمدن به ظاهر اسلام اختیار کردن، بازن میگیم نه اونا ارزشی ندارن. اونا در مسیر حقیقی و واقعی که دیگه نیامدن. اگر بخواهید مصداق منافق واقعی را طبق قرآن به دست بیارید، اونها منافق واقعی هستن. منافقینی که میگن بدتر از کفاره، که منافقین عادی که نیست، که ما به افرادی که یه چیزی رو قایم میکنه، یک کمی ظاهر سازی میکنه، یک کمی توطئه های مسائل جزئی میگیم منافق. اینا که لفظ منافق به کار بردن اشتباهه. منافق به معنای کلمه که بدتر از کفاره، کفاریست که به کفر خودش به قوت باقیست و ظاهرن مسلمان ها رو هم گول میزند، ظاهر سازی میکنه. این بدتر از کفاریست که علنن بگد من کافرم. از اون اصطلاحی که شاید از خود امام خمینی یا از نهضت امام خمینی این مطلب اعلام شده بود که منافق بدتر از کفار است، معنای منافق این مطلب که فهمیدیم ما، ایناش هم بحث مقدماتی بود. خب فایده هم دارد دیگه. رسیدیم به اصل مسئله، این که مربوط به موضوع بحث خودمون میشد. فلا عدوان علاوته نیست، ظلمی کرده، قتلی منصرف شده است، احکام اجرا شده، الان کاملا مستطاب، هیچ مشکلی دیگه ندارد، عدوانی نداشته باشه. فلا عدوان، عدوانی نیست. فلا عدوان یعنی اندازه شرعی هیچ اثری برای عداوت وجود ندارد. الا علی الظالمین. این چه میگند؟ عجیبه. فلا عدوان دیگه عدوانی نیست، الا استثناء زد، الا علی الظالمین. این ظالمین کیانن؟ حالا بحث شد بحث اصلی ما. ما این ظالمین رو بیاییم پیگیری کنیم، کیانن این ظالمین؟ کفار بودن؟ جبابره بودن؟ نه. ظالمان حکمران بودن؟ نه. اونایی که از حدود شرعی تعدی و تجاوز میکردن الان منصرف شدن؟ نه. پس این ظالمان کیانن؟ گیر میکنیم، معنا روشن نیست. در متن هرچه دقت کنیم میبینیم که باید یه چیزی دیگه داشته باشد. الا علی الظالمین باید یه چیزی دیگه باشد. اینه که به روایت باید مراجعه کنیم تا در بیاریم که الا علی الظالمین مصداقش کیست و چه کسانیست. کتاب تفسیر عیاشی دیگه رو بلد شدیم. مال آقای حسینی آموختی که دیگه نجاشی نگه. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 86 و 87 روایت شماره، حدیث شماره 214. سند، خب طبیعتا گفتم سند عیاشی است، از اعتبار ابتدایی برخورداره، کتاب معتبری است. اعتبار سند، اعتبار تفسیر عیاشی گره خورده به اعتبار قدماست. خودش از قدمای صدر، از قرن سوم. روایت نقل میکند عن الحسین بیاع الحربی یرفعه عن احدهما صادقین علیهم السلام. حدیث هرچند مرفوع است ولی مرفوع حسن بیاع شما را مکرر به این نکته تذکر داده، این که مزمره هم سوال دارد، ولی اگه مزمره مشایخ سلاس بود خب چیگه جای بحث نیست. مرفوعه هم از اعتبار که ساقط نیست ولی زیر سوال میرد، اما اگر راوی رافع معتبر بود مرفوعش هم عیبی ندارد. سند خوبیست. بگید میفرماید عن احد الصادقین علیهم السلام فی قوله تعالی لا عدوان، همین آیه لا عدوان الا علی الظالمین، قال تفسیر الا علی ذریت قتلت الحسین، این ظالمینی که اصلا نمیشه از عداوتشون دست بردارید ظالمین عادی نیست، این ظالمینی هستن که در ظلم به کربلا و عاشورا شرکت داشتند. حدیث از اون بالاتر میبرد مطلب ذریه اونها و ذریهشون هم نشون میداد خودشون، ذریه اونها هم دیگه کسانی هستن که با اونها عدوان جا دارد، اونها دشمن هم. دیگه در دشمنی با اونها شکی وجود ندارد طبق تفسیر این آیه. حالا انشاءالله کامنتارش رو کنیم اجازه بده.
زمان نفر با زمان مصطاب تبکیر مصطاب
اجازه بدید نصوص رو کامل بکنم، به مرحله تحلیل که رسیدیم به اون نکته اشاره میکنیم آقای ترابی انشاءالله. حدیث آجاب حسینی چه فرمودید؟ بسیار خوب. مسئله حدیث شماره چند بود؟ قبلی شماره 214 بود. شما 14 زده بودید؟ 214. حدیث بعدی حدیث شماره 216 صفحه 87. این حدیث هم طبق همون سندی که اون سند نیست، سند دیگری است، بازم عن احدهما قال قلت فلا عدوان الا على الظالمین. سؤال شد گویا که لا عدوان الا على الظالمین این معناش چیه؟ فإن انتهى دیگه تمام شد، لا عدوان الا على الظالمین، اونا که دیگه ظالم نیستن على ظاهر امر، یه قتلهی بودن مشغول قتل قتال، از قتال دست برداشتن، عنوان ظالم فعلا برای اونا دیگه صادق نیست، الا علی الظالمین عدوانی با اونها نیست مگر برای ظالمین. سوال شد این ظالمین کیانه؟ جوابش آقا فرمود، آقا امام صادق یا آقا امام آخر، قال لا یعتد الله علی احد الا علی نسل قتلت الحسین علیه السلام. از اینجا چه استفاده میکنی؟ من آدا کن فقط آد الله، یعنی اونهایی که عدوی اهل بیت هستن عدوی خدا هستن، عداوت از سوی خدا رو بر نسبت به ظالمین محبخه. کدوم ظالمی؟ اونایی که به قتل و ظلم در کربلا و عاشورا شرکت کردن. اینها را الان یه مقدار شما اجازه بدید کامنتارش کنیم، میرسیم به قضیه نسلشان که اینها را چیکار کنیم.
در خانه گرمون
سوال سختیه وقتی که سوال یک سرش به اسم مقدس اهل بیت و عنوان اهل بیت کشیده بشه کار مشکلیه. شیخ انصاری را فتوای مراجع بر این است که جلو قبر مقدس امام معصوم در نماز نباید اقدام کنید. اگر کسی جلو قبر امام معصوم نماز بخونه نماز جایز نیست. گویا گفته شده بود که خب حالا برای ائمه که اینه، اما برای حضرت عباس چی؟ گفت فتوا نمیدم، جرأت نمیکنم. این بحث هم اگر اینجوری حساس نبود ممکن بود من جواب شما رو بگم، ولی شما بردید ما رو جایی که اونجا دیگه ما جرأت نمیکنم. ممکنه بگیم بله هر کسی که دشمنی با اهل بیت داشت در هر زمان و مکانی حکمش همانه، ممکن اینجوری بگیم، دیگه جرأت نمیکنیم که بگیم موضوع فرق داشت. سوال خیلی سوال تندی بود، جواب دادنش هم کار مشکلی بود.
من رضی بفعل ممکن
تبوه منم. بله حالا شما اجازه بدید بحث هنوز کامل نشده است.
به مورد حتی دشمنان این مستقیم به اهل بیت ظلم کردن، مثلا کسان که در خانه امیرالمومنین آمدن اون کار رو کردن، من باید شامل این روایت چون میگه
خب همون سوال دیگه مورد سوال قتلت کربلاست، ولی سوال شما هم سوال اولیه دیگه، جوابم هم همون جواب اولی، کسی جرأت نمیشد کرد، میگیم ممکنه، لذا فتوا نداد اون فقیه که جلو به قبر حضرت عباس هم آدم نماز بخونه. این مطلب که تا اینجا گفته شد برای تأیید این کامل کردن این بحث مراجعه کنیم به کافی به حضور شما روایاتی را درباره ظالم خاص این ظالم ها پیدا کنیم به هم رفت بدیم تا مطلب کامل بشه و شما دلتا خنک بشه. آقای طباطبایی کتاب کافی جلد یک کتاب حجت باب حضور شما کتاب حجت باب فیه نکتون و نطفون من التنزیل فل و ولایه حدیث شماره 59 حدیث زیاد دارد می باید. اگر خواستید روایات مربوط به ولایت را و هم آیات مربوط به ولایت را به طور پراکنده جمع کنید، این اصول کافی کتاب حجت بابون فیه نکتون و نطفون فی تنزیل ولایت. بله فیه نکتون و نطفون من تنزیل فل ولایت، صحیحش این حدیث شماره 59 و به هذا الاسناد عن عبد العظیم ابن عبد الله الحسنی عن محمد ابن فضیل عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال نزل جبرائیل به هذه الآیه هكذا ان الذين ظلموا آل محمد صلى الله عليه وسلم حقهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم. ببین با آیه اولی چقدر مکمل هم دیگر بود. یه نکته قبلا برای شما ظاهرا گفته بودم، تفسیر موضوعی یه حسنی دارد و یه کمکی است. تفسیر موضوعی اینه که یک موضوع، مثلا فرض کنید شما رحمت، این کلمه رحمت رو الان که راحت شده دیگه برید جستجو کنید با دستگاه، پیدا کنید آیاتی که درباره رحمت یا درباره مغفرت که تربیتی هم عبدتاش اینجوری رحمت و مغفرت این رو پیدا کنید. بعد از که همه آیات رو کنار هم گذاشتید بهتر هم آنه که به ترتیب قرآن ترتیب سوره کنار هم که گذاشتید یا مطلبی میشد اصلا آیه به آیه دیگه کمک میکند تفسیر میکند هم دیگر را توضیح میدهد توسعه میدهد خصوصیات بیان میکند مطلب خیلی شستارفته ای میشود. بنابراین راه روش تفسیر موضوعی شما اگر نشد کل موضوعات را برید از باب مثال رحمت و مغفرت از باب مثال علم از باب مثال مثلا تقوا اینا را پیدا کنید کل کلماتی که در این کلمه در آیات آمده کنار هم که بذارید همین که ترجمه هم بکنید یه چیزی خیلی خوبی میشه. حالا ببینید این آیه و آیه اولی موضوعیه دیگه اونم ظلمو هست ظالمین اینم ظلمو ماده موضوع یکیه ظلمه کنار هم گذاشته چقدر کمک کرد به ما. اونجا گفتش که لا عدوان الا علی الظالمین ظالمین دیگه از عداوت و عدوان بیرون نمی رود همیشه در حاله در وادی عداوت قرار داره یعنی ما با اون عداوت داشته باشیم. اینه که گفتیم آیه دوم که اینجا پیدا کردیم دیدیم ان الذین ظلموا کدوم ظلمو یا ظالمی از لحاظ فقهی اگر یه ظلمی بکند بعد جبران بکند احکام وضعیشو و جبران بکند احکام تکلیفیشو از نظر شرعی اشکال ندارد تمام میشد دیگه هیچ مشکلی ندارد. این ان الذين ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم قابل مغفرت دیگه نیست ولا ليهديهم راه دیگه ندارد لا ليهديهم نفی و اثبات نتیجهش اینه فقط یک راه دارد که مستقیم میرن جهنم. خب این آیه کمک کرد ظلمو چه ظلموی هستن ضمیرش اونهایی که در حق اهل بیت ظلم کردن اونهایی که این دیگه اون مطلب شما را که شاید میگفتم حوصله کنید میتونه عقبه ای باشه برای مطلب شما ظلمو دیگه اینجا کامل شد ذکر اون مورد قتلت عاشورا و کربلا میشود مورد موردم که مخصص نیست به جهت برجستگی مورد توجه قرار گرفته است اما اصلا معیار ظلم در حق آل بیت که این آیه دوم آمد مطلب و عمومیتی که شما خواسته بودید هم انجام شد. لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم طریقا الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا و کان ذلک علی الله یسیرا. این هم یه مطلبی را جواب سوال سوال و جواب جواب سوال مقدری است. خب اینا چه جور آدمایی هستن؟ اینا کیانن؟ این همه استحقاق مگه میشد با لطف خدا با رحم خدا چطوری تطبیق میکنن؟ خداوند جواب این سوال مقدر رو در ذیل آیه داده میفرماید ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. این برای خدا کار ساده است. شما فکر نکنید که همچه چیزیه کار ساده است. کار آسان و ساده ای هست نکته دارد. چرا کار ساده و آسانه؟ این اصلا حقشانه بسیار حق طبیعیشانه میزان ظلمشان اونقدر زیاد بوده که اینا بسیار ساده است، طبیعیه. فکر نکنید که ناخه خیلی گرفته بالا، اونو خوب توجه نکرده اید. ظلم در حق در حدی است که این گونه اعمال شاقه براشون بسیار آسانه. این دو تا نکته رو که گفتیم، یک سوالی رو هم جواب بدم و برم مطلب تکمیلی را بگم. مطلب تکمیلی اینه که سوالتون رو هم یادم نرد سوال رو جواب بدن، اول به مطلب تکمیلی اشاره کنم، اون تا سوال رو شما یادداشت کنید که اگر امروز درسیدن روز دید. سوال اینه که خب این آیه و این معاقبه با لا تزر و وازر تو به اخرا چی میشد؟ این نسلی که اونها نبودند و اونها عمل فاسد انجام ندادند، این چجوری تطبیق میکنه؟ این سوال داشته باشید که جوابشو هم کم و بیش خودتا ممکنه بلد باشید، جوابشو میگم براتون. فعلا بعضی از نکات خیلی مهمتر و کاربردیست که اشاره کنم، به او اگر نرسیدم آیه تواتر یادش کن جلسه آینده بگم اشاره. اما نکته اصلی، بعد از که ما فهمیدیم عداوت نسبت به اعدای اهل بیت و گروهی آنان، طائفه آنها به طور کل یک دستور قرآنی و یک دستور مذهبی و ولائیست برای ما که اینو داشته باشیم، بعد از که این مطلب رو گفتیم باید توجه کنیم که از اینجا پنجره است برای درک یک حقیقت. عنوان بفرمایید: حدود ولایت و تولا و تورا. در این رابطه تعبیر بسیار جالب و ظریفی وجود دارد، اینو به ذهنتان بسپارید، اکثر شما خطیبید، استادید، شرح بدید. ما پیروان اهل بیت الحمدلله، خب اینم یادتون نره، ما میتونیم با جدیت بگیم ما پیروان اهل بیت. من بنده حقیر نمیتونم بگم ما علما. چرا؟ خودم عالم بگم تزکیه نفس و اخلاقم اجازه نمیداد. اما ما پیروان اهل بیت به طور قطع باید بگیم، نگیم شبهه اعتقادی پیش میاد، خطر کفر دارد. ما پیروان اهل بیت علیهم السلام یک نقشه خانواده داریم و یک نقشه جامعه. نقشه خانواده پیروان اهل بیت از اون سر دنیا تا این سر دنیا، که در مثالی که رسم است در ایران میگیم از شاخ آفریقا مثلا، تهش نگفتیم تا ته هر کجا که شما فکر کنید، از شاخ آفریقا فرض کنید تا اون سر دنیا، نقشه خانوادگی ما چیه؟ هر کجا که شیعه وجود داشت خط کشی شده است، این میشد محدوده خانواده. گاهی باریک میشد مثلا یک گوشه آفریقا میریم پنج خانواده است، خیلی باریک است. گاهی میریم آفریقای مثلا نیجریه است، مثلا الان اخیرا هزارها جمعیت شیعه دارد، نقشه و سینچ میلیونی شده تقریبا. آقای شریفی میدونه دیگه، شما اطلاعاتتون زیاده. بعد به حضور شما این نقشه است، منتها یه نقشه چیزی هم تذکرم اضافه کنید، در این نقشه خانواده علوی هم داخل این نقشه است، علوی شیعه است. منطقه علوی از لحاظ اعمال و رفتار و حساسیتی که با ابنای آمد داشته گفته است ما اینایی که اینجا نماز بخونه اینا چون منحرفن به این محل نماز اینا نمیریم، یواشش گفته ما این نماز رو نمیخونیم. اصل نظر عقاید کاملا دوازده امامی صاف صاف شرحش رو خواستید، آقای شریفی هم شرحش رو بلد. به حضور شما بنابراین پس یک نقشه خانواده داریم. اگر غیر از این فکر کنی این ذهن خرابه، ذهن خراب شیعی، ذهن درست شیعی نیست، عیب دارد. اگر نقشه رو در مملکت خود فکر کنی دوروار ایران غیر از ایران شیعه هست نیست به ما چی؟ این نقص فنی دارد. اگر فکر کنیم که ما فقط کشورهای عربی غیر عرب که دیگه چیزی نه، این نقص فنی جاهلیتی دارد، این اون فکر شیعی نیست. و همینطور تمام قومیت ها و نژاد ها و کشورها، این یه نکته یادمون نره. اینا هم در تقوم ماهیت طلبگی ما مفیده، هم خانوادار، لذا یه مرجع تقلید، یه مرجع تقلیدی که مرجع تقلید انشاءالله همه شناسه. اگر یک شیعه در اون سر دنیا گرفتار بشد اینجا براش دیگه سبب ناراحتی میشد. برای بنده حقیر طلبه که اقل طلاب ممکنه باشد یک نفر از مثالی که گفتید شاخ یک نقطه، من آفریقا رو مثال نمیذارم، هیچ جایی رو ترفیع و تنزیل نمیتونیم بکنیم با ذهن طلبه گیرم، از یک گوشه خیلی دور دنیا با یه وضعیت خیلی از نظر ظاهری پایین با یک فردی که از متن جامعه متدین شیعی باشه، قصد حضرت عباسی یک ذره فرق نمی کنه. فقط چه می بینیم؟ احب من احب علیه. و این نقشه خانواده است. یه نقشه جامعه داریم. نقشه جامعه چیه؟ یه آدم یه اولویت داخل خانش داره، یه روابطی حسنه با جامعه داره. جامعه جامعه کسانی است که لا اله الا الله محمد رسول الله بگن. این نقشه جامعه است. در نقشه جامعه چطوری انسان روابط اجتماعی سالمی بسیار طبق قانون دیگه دل نمیداد آدم که ما محبت این خیابون رو به دل وارد کنیم. نقشه جامعه است. مردمی که اونجا ربط به ما ندارن ما چه میکنیم؟ یه روابط قانونی داریم دیگه، محبتش لازم نیست، بهش صدمه وارد نمی کنیم و می خواهیم جامعه سالم باشد و درگیری وجود نداشته باشد. و این معنای وحدت اسلامی تا این حده، از بیشتر نیست، از بیشترش افراد تفریق یا کمترش هم کمتره. معنای وحدت یا تقریب اینه، نه این که تقریب بشه تقرب که از این طرف هر التماس بکنه اونا اصلا اعتراض نکنن، اون تقریب نیست، تقربه، تقربی که به جایی هم نمیرسه. بنابراین وحدت هم تا این حد، وحدت چه شد؟ در حد جامعه و که سنی و زیدی و نمیدونم فتحی حالا اگر باشد و تمام مذاهب اسلامی که لا اله الا الله و به نوبت حضرت رسول هم اعتراف. ما تازه مشغول بحث شدیم، حالا عصای آقای نعیم به حرکت هم یه چند دقیقه ای که ما باید این جمع کنیم بعد برسیم. ما خب دیر موتور ما دور میگیره، تازه گرم شده است که این حدیث اگر نخوانیم ناقص میمونن. حدیثی را از کامل زیارات، کامل زیارات رو که میدونین اعتبارش رو که دیدین که سیدان الاستاد جزء توثیقات عام سند کامل زیاره ابن قولاوه یونیداند، روایتی را از ابن قولاوه در کامل زیارت نقل میکنیم که معنای خانوادگی چجوریه. شما شنیدید موالن لما والا کن، معادن لمن آدا کن، زیادن شنید. ولی اینجا ببینید نکته هم از لحاظ سند متینه یادداشت کنید و هم نکته های اضافی داره. روایت از ابو حمزه سومالی عن صادق علیه السلام باب 71 صفحه 419 چاپ جدیدی که من دارم کامل زیاره. در زیارتنامه سید الشهدا آمده است، این قسمت رو بخونیم که دستوره که باید اینجوری بخونیم: انا من موالیکم الذین اعادی عدوکم و اوالی ولیکم. این شد خانواده. و این فرهنگ خانواده چه اثری برای ما دارد؟ در یک جمله ابتدا معنا کنم، این فرهنگ خانه حیات و ممات ماست. تتمش میگه این حیات و ممات ماست. ببینید و علا ذالک احیا و علیه اموت. همین ولایتی که به این گونه هستش، به این زندگی میکنم و با این میمیرم، حیات ما از اینم بالاتر بود. چه میگن؟ و علیه ابعث و انشاء الله، روز قیامت هم که بشود با همین عنوان وارد صحنه محشر میشم. اوالی اولیاء الائمه و اعادی اعداءهم. این متن چه بود؟ کامل زیاره محمد ابن جعفر ابن قولوی با اعتبار کامل با این خصوصیات. پس از که واقعا آدم، این نکته رو بگم و تمام، پس از که انسان واقعا تولا و تبرا، که اون روز گفتم براتون غلط مشهورش تولا و تبراست، صحیح مهجورش تولی و تبریست، پس از که آدم تولا و تبرا را در عمق ذهن خود جا بدن، حیات و ممات آدم او خود همین تولا و تبرا مثل یک جاذبه و دافعی است که آدم را در مسیر حفظ میکنه، از خطرات دنیا هم حفظ میکنه. ما که معامله به دنیا انشالله که در نظری اون صورت نباشه، منتها خب ما صوفی هم نیستیم، دنیا را هم قبول داریم. بنابراین عارف اصلی، سالک اصلی، کسی است که معیار سلوک رو پیدا کند. معیار سلوک توجه به جاذبه و دافعه است. جاذبه و دافعه حرکت رو مستقیم حفظ میکنه، جاذبهش ولایت، دافعهش براعت، منتها سوء برداشت نشود. سلامت جامعه، روابط اجتماعی جامعه چه بود؟ تبرا را علنا لازم نیست بگیم. تبرا که عمل قلبی و شخصی آدم، لازم نیست هر کسی ببینید چند تا فوش آبدار اعلام بکنیم، نه، اون همون مسئله روابط اجتماعی است. بنابراین با این خصوصیات که گفته شد، چیزی که سرنوشت پیروان اهل بیت را تنظیم و بیمه می کند، تولا و توراست. خدایا ما را اهل تولا و تورا قرار بده. اینجا یه دونه دعا مستجاب میشد، خوب دقت کنید. چرا؟ جاذبه و دافعه با خودش میگیرد و میبرد. خدایا چه دعایی بکنم؟ خدایا چشم ما را به جمال آقا و زمان ما روشن بکنم. برای سلامتی آقا سلامت را.